الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خوش آمد عرض میکنیم به همه شما برادران و خواهران عزیز که از شهرهای مختلف رنج سفر را تحمل فرمودید و زحمت کشیدید و تشریف آوردید و فضای حسینیه ما رو با حضور خودتون، با احساسات خودتون متبرک کردید. به خصوص برادران و خواهرانی که از راه‌های دور تشریف آوردند، به همه شما خوش آمد عرض می‌کنیم و امیدواریم که رحمت الهی و فضل الهی شامل حال یکایک شما برادران و خواهران باشد. این ایام تصادفاً مقارن است با ایام متبرک ماه ذی‌قعده و روزهای پرخاطره ماه شهریور. برکات ماه ذی‌قعده هم برکات فراوانی است. خاطرات شهریور ماه هم خاطرات پرمعنا و پرمغزی است. در ماه مبارک ذی‌قعده که اول ماه‌های حرام است، اولا 11 این ماه ولادت مبارک حضرت سامن الحجج علیه آلاف و تحییت و سنا است، دهه کرامت است. روز 23 این ماه روز زیارتی مخصوص حضرت سامن الحجج است علیه السلام. روز 25 این ماه روز دهول عرض است که روز با برکتی است. شب نیمه ماه ذی‌قعده از شب‌های متبرک سال است، اعمالی دارد. روزهای یکشنبه ماه ذی‌قعده ایام توبه و انابه است، عملی دارد که مرحوم عارف بزرگوار حاج میرزا جواد آقای ملکی در المراقبات نقل می‌کنند از رسول مکرم اسلام که خطاب به اصحاب خود فرمود کدام شما ها مایلی توبه کنید؟ همه گفتن ما میخواییم توبه کنیم. ماه ذی‌قعده بوده از ظاهرن. حضرت فرمودن طبق این نقل و این روایت که در روزهای یکشنبه این ماه این نماز را، یه نمازی با یه خصوصیتی در مراقبات ایشون ذکر میکنن انجام بدید. در از ایام در ماه ذی‌قعده که اول ماه‌های حرام است در این سه ماه متوالی، ایام و لیالی مبارکی است، متبرکی است، پر از برکات است، باید از اینها استفاده کرد. ماه شهریور هم از ماه‌های پرخاطر است. هفدهم شهریور در همین میدان شهدای تهران عوامل رژیم طاغوت مردم بیپناه را به رگبار مسلسل بستند و تعداد زیادی که هنوز هم برای ما معلوم نیست، لکن خیلی تعداد کثیری از مردم رو در اون میدان به قتل رسوندند. 17 شهریور سال 1357، یعنی چند ماه به پیروزی انقلاب. در همین ماه شهریور ترور ناجوان مردانه رئیس جمهور و نخست وزیر کشور مرحوم شهید رجایی و مرحوم شهید باهنر اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور ترور شهید آیت الله قدوسی دادستان کل کشور اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور شهادت امام جمعه تبریز به دست منافقین اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور، روز آخر شهریور، حمله نظامی رژیم بعثی صدام به کشور اتفاق افتاد. اینها خاطرات عجیبی است، پرمعناست، پرمغز است. در همه این حوادث پشت قضیه رژیم آمریکا بود، عوامل آمریکایی بودند که یا به طور مستقیم کمک کردند یا تشویق کردند یا حداقل چشمشون رو بر این جنایات بستند. جوانهای ما باید این خاطرات را فراموش نکنند. یکی از چیزهایی که بنده نگران اون هستم این است که این نسل جوان بالنده ما که به حمد الله هم آگاه است، با بصیرت است، هم دارای انگیزه است، آماده به کار است، وسط میدان است، انقلابی است، این نسل جوان به تدریج این حوادث مهم را، این عبرت‌های بزرگ دوران معاصر را از یاد ببرد. این کمکاری ماست، کمکاری دستگاه‌های مسئول است. این حوادث نباید کهنه بشود، حافظه تاریخی یک ملت نباید ضعیف بشود. اگر جوانهای ما در سرتاسر کشور این حوادث را ندانند، تحلیل نکنند، عمق‌یابی نکنند، در شناخت کشورشون، در شناخت آینده دچار اشتباه خواهند شد. جوانها باید این حوادث رو درست بشناسند، بدانند چی شد، چی اتفاق افتاد، کی بود، اینا رو باید بفهمن جوانها. یک کشتار دیگری مثل کشتار هفته شهریور در هشتم بهمن در همین میدان انقلاب در اینجا اتفاق افتاد که غالبا بی‌توجه به اون هستند. عوامل رژیم افتادن به جان مردم. این ژنرال آمریکایی که در روزهای آخر عمر رژیم گذشته برای نجات رژیم به تهران آمده بود، از خاطرات او نقل کردند. او میگوید من به ژنرال‌های شاه جمعشون کردم، بهشون گفتم که لوله‌های تفنگ‌ها رو پایین بیارید، یعنی مسلحین رژیم شاه که با مردم مواجه بودن خیلی اوقات تیرهای هوایی می زدن که مردم رو بترسانن. این آقا به ژنرال‌های شاه توصیه میکنه، میگه لوله تفنگا رو بیارید پایین به مردم بزنید. یعنی اونا هم عمل میکنن. اینجا تو این میدان انقلاب به این دستور عمل کردن، لوله‌های تفنگ رو پایین آوردن، مردم را هدف قرار دادن، عده زیادی رو به شهادت رسوندن، ولی اثر نکرد. مردم عقب نرفتند، مردم ادامه دادند. بعد یکی از فرماندهان ارتش شاه، ارتش بود قره‌باغی، میاد پیش هایزر میگه این دستور تو فایده ای نداشت، مردم رو نتوانست به عقب برانه. او در خاطراتش می نویسه هایزر که چقدر اینا تحلیل‌های کودکانه ای دارن، یعنی توقع قره‌باغی این بود که با یک بار مردم رو به رگبار بستن قضیه تمام میشه. نه، باید ادامه پیدا کنه، باید هر جا مردم مواجه میشن مردم رو قتل عام کنن. آمریکا اینه. آمریکا 25 سال در این کشور حاکمیت مطلق داشته است. به ژنرال‌های رژیم شاه اینجور دستور می‌دهد، در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های امنیتی، در زمینه‌های سیاست خارجی، حرف آمریکایی‌ها بود در ایران. حاکمیت مطلق آمریکا در دوران رژیم طاغوت اینجور رژیمی بر کشور ما حکومت می‌کرد که افسرش هم تابع آمریکایی است، وزیر داراییش هم تابع اوست، وزیر دفاعش هم تابع اوست، نخست وزیرش هم تابع اوست، خود شاه هم تابع آمریکاست. بیچون و چرا یک چنین رژیمی بر این مملکت حکومت میکرد؟ آمریکا در کشور ما فرعونیت میکرد، مثل فرعون یستضعف طائفة منهم یقتل ابناءهم و یستحیی نساءهم. با مردم ما اینجور رفتار میکردند. موسای زمان آمد، تخت و بخت این فرعون و دنبال روای او رو آژگون کرد و از بین برد. انقلاب اینه. یک سال بعد از همین حادثه شهریور، یک سال و دو ماه، یعنی در آبان 1358، جوانان امام بزرگوار ما، جوانان پیرو خط امام، رفتن این جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد. حالا بعضی میگن چرا آمریکایی‌ها با ایران بدن؟ خب علتش همینه، ایران یکسره تو مشت آمریکا بود، در دست آمریکا بود، همه اجزاء اصلی وجود کشور با اراده آمریکایی‌ها حرکت میکرد. امام آمد به وسیله این مردم آمریکا رو از این مملکت بیرون کرد. بایدم دشمن باشن، بایدم دشمنی بکنن و دارن میکنن و همین حالا دارن دشمنی میکنن. امام بزرگوار فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. این شیطان بزرگ خیلی حرف پرمغزی است. رئیس همه شیطان‌های عالم ابلیس است. اما ابلیس بنا به تصریح قرآن تنها کاری که میتواند بکند این است که انسان‌ها رو اغوا میکنه. بیشتر از اغوا کاری نمیتوانه بکنه. انسان‌ها رو اغوا میکنه، فریب میده، وسوسه میکنه. اما آمریکا هم اغوا میکند، هم کشتار میکند، هم تحریم میکند، هم فریب میدهد، هم ریاکاری میکنه. پرچم حقوق بشر رو بلند میکنه، ادعای طرفداری از حقوق بشر میکند. هر چند روز یک بار تو خیابانهای شهرهای آمریکا یک بیگناهی، یک بی سلاحی به دست پلیس آمریکا به خاک و خون میغلطد، غیر از بقیه جنایات و فجایعشون. این هم رفتارشون در ایران در دوران رژیم طاغوت و جنگ آفرینی هاشون، جنگ افروزی هاشون، به راه انداختن جریان های جنگ افروز از قبیل همین هایی که حالا در عراق و سوریه و بقیه جاها مشغول خرابکاری هستن، اینا کارهای آمریکاست. حالا بعضی ها اصرار دارن این شیطان بزرگ را با این خصوصیات که از ابلیس بدتر است این رو بزک کنن، به شکل فرشته وانمود کنن. چرا؟ دین به کنار، انقلابیگری به کنار، وفاداری به مصالح کشور چه می شود؟ عقل چه می شود؟ کدام عقلی، کدام وجدانی اجازه می دهد که قدرتی مثل قدرت آمریکا را به عنوان دوست، به عنوان مورد اعتماد، به عنوان فرشته نجات انسان انتخاب بکنه؟ اینن حقیقت امر اینه. بله، خودشون رو می آرایند با ظاهر اتو کشیده، با کراوات، با ادکلن، با ظواهر به ظاهر چشمگیر، در چشم افراد ساده لو خودشون رو جور دیگری جلوه میدن. حقیقت رژیم آمریکا اینهاست. این در مورد ماست، در مورد کشورهای دیگر هم همین جوره. ملت بزرگ ایران این شیطان را، این شیطان بزرگ را از کشور بیرون کرد. نباید بگذاریم دوباره برگرده. نباید بگذاریم از در رفت از پنجره برگردد. نباید اجازه بدیم نفوذ پیدا کند. دشمنی اینا تمام نمی شود. همین الان بعد از قضیه برجام و این توافقی که حالا سرنوشتمون هم درست معلوم نیست اینجا و اونجا، الان همین حالا تو کنگره آمریکا مشغول توطئه‌ان علیه ایران، خبرهایی که به ما میرسه نشان میدهد که همین حالا یه عده‌ای در داخل کنگره آمریکا مشغول طراحی مصوبه‌ای هستند برای اذیت کردن، برای ایراد درست کردن، برای مشکل فراهم کردن برای جمهوری اسلامی ایران. دشمنی اینا اینجوری است، تمام شدنی نیست. این دشمنی ها ادامه پیدا میکنه. تا کی؟ تا کی ادامه پیدا میکنه؟ تا وقتی شما قوی بشید، تا وقتی ملت ایران اونچنان قوی بشود که دشمن مأیوس بشود از تهاجم سیاسی یا امنیتی یا نظامی یا اقتصادی یا تحریم و غیر ذلک. باید ما قوی بشیم، باید در داخل خودمون را قوی کنیم. بنده مکرر عرض کردم این قوتی که برای کشور لازم است چجوری تأمین می شود؟ اولا از راه یک اقتصاد قوی، همین اقتصاد مقاومتی که سیاست های اون ابلاغ شده است، بر روی زمین و به صورت کار عملی و عملیاتی و اجرایی هم باید با شدت هرچه تمامتر بدون فوت وقت باید دنبال بشود که خب یک کارهایی رو دوستان ما در دولت دارن انجام میدن به حمدالله. یکی اینه اقتصاد کشور قوی بشود، جوان کشور بیکار نماند، ابتکارهای جوانها روی زمین نماند. این یکی از راهاش. یک راه دیگر توسعه علم است. کاروان علم شتاب خود را از دست ندهد، در علم پیشروی کنیم، همه چی به علم وابسته است. اینم یکی از راه‌های تقویت است. یکی از مهمترین راه‌های تقویت درونی حفظ روحیه انقلابیگری است در مردم، به خصوص در جوانها. سعی دشمنان این است که جوان ما را لاابالی بار بیارن، نسبت به انقلاب بی تفاوت بار بیارن، روحیه حماسه و انقلابیگری رو در او بکشن و از بین ببرن. جلوی این باید ایستاد. جوان روحیه انقلابیگری را باید حفظ کند و مسئولین کشور جوانهای انقلابی را گرامی بدارند. این همه جوانهای حزب اللهی و انقلابی رو برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت، باید تشویق کرد به روحیه انقلابیگری. این روحیه است که کشور را حفظ می کند، از کشور دفاع می کند. این روحیه است که در هنگام خطر به داد کشور می رسد. این سه تا عامل اساسی اقتدار ملی اینهاست: اقتصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روزافزون، و حفظ روحیه انقلابیگری در همه به خصوص در جوانها. اینهاست که میتواند کشور را حفظ کنه. اون وقت دشمن مایوس خواهد شد. آمریکا دشمنی خودش رو پنهان هم نمی‌کنه. بله، تقسیم وظایف می‌کنن. یکی لبخند می‌زند، یکی مسببه علیه جمهوری اسلامی تهیه میکنه و دنبال میکنه. این به نحوی تقسیم وظایف است. دنبال چیزی به نام مذاکره با ایران هست. مذاکره بهانه است، مذاکره وسیله است برای نفوذ، مذاکره وسیله است برای تحمیل خواستها. ما فقط در قضیه هسته‌ای به دلایل مشخصی که مکررم این دلایل رو ذکر کردیم موافقت کردیم برن مذاکره کنن. خب مذاکره کردن و همدلله مذاکره کنندگان ما هم خوب ظاهر شدن در این عرصه، اما در عرصه‌های دیگر ما اجازه مذاکره ندادیم و با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. با همه دنیا ما مذاکره میکنیم، با آمریکا نمیکنیم. ما اهل مذاکره ایم، اهل تفاهمیم. هم مذاکرات در سطح دولت ها، هم مذاکرات در سطح اقوام، هم مذاکرات در سطح ادیان. ما اهل مذاکره ایم، مذاکره میکنیم با همه جز با آمریکا. و البته رژیم صهیونیستی به جای خود محفوظ، که اصل وجود رژیم صهیونیستی وجود نامشروع و دولت جعلی است. یه جمله راجع به رژیم صهیونیستی عرض بکنیم بعد از این اتمام مذاکرات هسته‌ای. شنیدم صهیونیستا در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم، حالا بعد از 25 سال فکرش میکنیم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی. ثانیاً در همین مدت هم روحیه اسلامی مبارز و حماسی و جهادی یک لحظه صهیونیست ها رو راحت نخواهد گذاشت. اینه بدانند ملت ها بیدار شدن، میدانند دشمن کیست. حالا دولت ها و تبلیغات، بوقهای تبلیغاتی و اینها میخوان جای دشمن و دوست رو عوض کنن، به جایی نمیرسه. ملت ها، ملت های مسلمان به خصوص ملت های منطقه حواسشون جمع است، میدانند. خب این وضع رژیم صهیونیستی و اون هم آمریکا. یه جمله در باب مسئله انتخابات عرض بکنیم. مسئله انتخابات یکی از مسائل فعلی و نقد ماست. البته برخی متاسفانه از یک سال و نیم پیش، دو سال پیش، پیش از انتخابات شروع کردن مسائل انتخابات رو مطرح کردن که این به نظر ما مصلحت نیست. فضای کشور را بی موقع نباید فضای انتخاباتی کرد. از یک سال و نیم پیش که تقریبا دو سال به انتخابات امسال مونده بود که آخر سال از انتخابات، بعضی ها شروع کردن در مطبوعات، در حرفها راجع به انتخابات حرف زدن، بحث کردن. وقتی فضای انتخاباتی در کشور به وجود می آید، بسیاری از مسائل اصلی جامعه به حاشیه می رود، فراموش می شود. دعواها، خب فضای انتخابات فضای رقابت و تعارض است. ما چرا بی خود این فضای رقابت را، فضای تعارض را بکشونیم به یک سال دو سال قبل؟ شروع زود هنگام این بحث ها به نظر ما مصلحت نیست. لکن حالا چرا الان سه چهار ماه مثلا به انتخابات باقی است؟ جای اون هست که راجع به انتخابات عرایزی عرض بشود. حالا من امروز برخی از نکات را عرض میکنم و در آینده هم اگر عمری بود و زنده بودیم عرایزی خواهم داشت در باب انتخابات. مسئله انتخابات برای کشور مسئله بسیار مهمی است. انتخابات مظهر کامل حضور و انتخاب مردم است. حضور مردم چه در انتخابات ریاست جمهوری، چه در انتخابات مجلس، مجلس شورای اسلامی، چه در انتخابات مجلس خبرگان، مردم با حضور خودشون در صحنه انتخابات مردم سالاری واقعی را در این کشور شکل میدهند. این خیلی مهمه. ما این رو در طول این 36-7 سالی که از اول انقلاب گذشته است نگذاشتیم تعطیل بشود یا تأخیر بیفتد. در کشورهای گوناگون وقتی جنگ میشود یا یک حادثه اتفاق میفته انتخابات را عقب میندازند. در ایران انتخابات یک روز از موعد مقرر خودش عقب نیفتاده است در هیچ برهه ای از برهه ها. تهران بمباران میشد، شهرهای خوزستان و ایلام و کرمانشاه و بقیه جاها بمباران میشد، در این حال صندوق‌های انتخاباتی در موعد معین انجام می‌گرفت. در اکثر نقاط کشور همین جور بود. در روستاها، در جاهایی که رفت آمد سخت است، انتخابات در این کشور تعطیل نشده است. بعضی می‌خواستن تعطیل کنن انتخابات را. در بعضی از دوره‌ها برخی از آدم‌های سیاست باز و سیاست زده سعیشون این بود که انتخابات رو تعطیل کنن، عقب بندازن. به توفیق الهی جلوی اینها گرفته شد، انتخابات در موعد معین انجام گرفت. این اهمیت انتخاباته. خب به همین دلیل هم هست که به حمدالله انتخابات ما مظهر مردم سالاری است و نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار به معنای واقعی است. خب دشمن البته حرف میزند. آمریکایی‌ها و عوامل تبلیغاتیشون دائما علیه انتخابات ما حرف میزنند به شکل‌های مختلف. آمریکایی‌ها 25 سال در ایران حضور داشتند در دوران رژیم طاغوت، مجلس های شورای فرمایشی و مسخره اون روز یک بار مورد انتقاد آمریکایی‌ها قرار نگرفت. اگر به تاریخ مراجعه کنید، قضایای انتخابات دوران محمد رضا را بخوانید، قبل از اونم بدتر از اون دوران رضا شاه، یک بار انگلیس‌ها که در اینجا مسلط بودند، بعد هم آمریکایی‌ها مسلط شدند، به این انتخابات فرمایشی نمایشی مسخره یک بار اعتراض نکردند. الان هم به رژیم‌های مستبد و دیکتاتور و وراثتی که در این منطقه هست یک کلمه اعتراض نمی‌کنند، اما به ایران که اینجور پشت سر هم انتخابات انجام گرفته است و همه ارکان نظام از رهبری نظام و رئیس جمهوری نظام تا نمایندگان مجلس تا نمایندگان خبرگان تا نمایندگان شوراهای شهری همه به وسیله مردم انتخاب میشن، دائم اعتراض میکنن، اشکال میکنن، ایرادهای دروغین میکنن. انتخابات‌های ما به حمد الله در این مدت انتخابات های سالمی بودد. بنده نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این است که انتخابات های ما انتخابات هایی بوده است که بر طبق معیارهای متعارف بین المللی یکی از بهترین و سالمترین انتخابات بوده است، با نصاب شرکت بالای مردم. متاسفانه یکی از عادت های بدی که بعضی در داخل دارن این است که هی در سلامت انتخابات در هر دوره خدشه کنند، از قبل از انتخابات هی دم بزنن از تقلب، از دغدغه، از اینکه چنین بشود چنان بشود. این کار غلطی است. در طول این 37 سال مردم به خاطر اعتمادی که به نظام داشتند در دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف در عرصه انتخابات شرکت کردن، حضور پیدا کردن، حضور پرشور پیدا کردن. چرا به دست خودشون بعضی ها این اعتماد رو میخوان خدشه‌دار کنن؟ مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشون، رأی میدن. چرا بایستی این رو انسان خدشه‌دار بکنه با دغدغه، دغدغه‌های بیخود و دروغین؟ که نبادا اون معلومه اجازه داده نمی شود، مراقبت های شدید انجام می گیره، حدود شورای نگهبانی که از بزرگترین برکاتش همین است که مراقبن، مراقب خطا و اشتباهن، اجازه نمی دن تخلفی انجام بگیرد. دیگر دستگاه هم همینجور. در طول این سالها هم گاهی در بعضی از دوره‌ها به ما گزارش می‌شد که انتخابات اشکال پیدا کرده است. ما دستور می‌دادیم، می‌رفتن تحقیق می‌کردن، معلوم شد که نخیر اینجوری نیست. گاهی ممکنه در گوشه و کنار یه تخلفی انجام بگیره که در نتیجه انتخاباتش تأثیری نداشته باشه، اون مهم نیست. انتخابات سالم است در همه دوره‌ها. رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حق الناس است. حق الناس است. وقتی میاد برادر و خواهر ایرانی در انتخابات شرکت میکند و رأی توی صندوق میاندازد، رعایت این حق او واجب شرعی است، واجب اسلامی است. در این امانت او نباید خیانت کرد. حق الناس واقعا. نتیجه آرا هم هر چی شد بایستی به اون ملتزم بود، اینم حق الناس است. اینی که ما در سال 88 در مقابل کسانی که اصرار میکردن باید انتخابات باطل بشود ایستادیم، به خاطر همین بود که از حق الناس دفاع کردیم. 40 میلیون بالاترین نصاب انتخابات در سال 88 در آرا شرکت کردن، خب یک نتیجه ای داد. هر کسی برنده این انتخابات میشد ما همینجور میستادیم دفاع میکردیم. بنده از حق الناس دفاع کردم، از حق مردم دفاع کردم. بازم هر وقتی که مردم رأی بدن، به هر کسی که رأی بدن، هر کسی که مردم او رو بپسندن و بپذیرند و رأی بدن، بنده از رأی مردم دفاع خواهم کرد، پشت سر مردم خواهم ایستاد. رأی مردم حق الناس است. ما بی خود این اعتمادی را که مردم به نظام دارند اینو مخدوش نکنیم با حرفای بی منطق. گاهی به وزارت کشور ایراد میگیرن، گاهی به شورای نگهبان ایراد میگیرن. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. در همه دنیا هم یه چنین چیزی وجود داره، حالا اسمش چیز دیگه است، اینجا اسمش شورای نگهبان است. مراقبن ببینن اون کسی که وارد میدان انتخابات میشود، نامزد انتخابات میشود، آیا صلاحیت دارد یا نه. باید احراز کنن صلاحیت را. اگر دیدن که کوتاهی شده از آدمی که صلاحیت ندارد وارد شده، جلوشو میگیرن. این حق اونهاست، حق قانونی اونهاست، حق عقلی و منطقی اونهاست. بعضی بی خود ایراد میکنن. بخشی از این حق الناس همین حق رأی شورای نگهبان است، همین حق نظارت استصوابی و مؤثر شورای نگهبان، این جزء حق الناس است. اینو باید رعایت کرد، اینو باید حفظ کرد. انتخابات مهمه. این عرض فعلی ما درباره انتخابات، البته من اعتقاد به حضور پرشور مردم دارم، معتقدم کشور رو این حفظ میکنه. در آینده هم اگر زنده بودیم در این باره باز بیشتر صحبت خواهم کرد. اونچه که به شما برادران و خواهران عزیز مؤکدن عرض میکنم این است که بدانید جمهوری اسلامی ایران با این مردم، با این منطق، با این قانون اساسی بر همه دشمنانش پیروز خواهد شد. شرطش این است که به خدای متعال توکل کنیم، با همدیگه دست برادری و یگانگیمون رو مستحکم کنیم، در کشور دو دستگی ایجاد نکنیم، همدیگه رو تضعیف نکنیم. اگر اینجور رعایت بکنیم، خدای متعال هم رعایت خواهد کرد. هر کسی که اسلام را نصرت کند، خدای متعال او رو نصرت خواهد کرد. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوار را با اولیا از محشور کن، روح شهدای عزیز ما را با اولیا از محشور کن. پروردگارا برکات و الطاف خود را به طور روزافزون بر این ملت مؤمن و صالح نازل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.